دوشنبه 22 اسفند دوره چهارم کلاس چهارم.
بحث ما درباره این که آیا جامعه بالخصوص جامعه انسانی به طور کلی آیا یک موجود ذی‌غایت و ذی‌هدف است و یا نه مثل موجودات لاشعور است که به اثر ظاهر هدف ندارند. این مسئله را با مسئله دیگری که مسئله فطرت بود وابسته دانستیم، گفتیم که این مطلب اینن درباره شخص انسان از نظر ارزش‌های انسانی مطرح است. به این معنا حالا به این بیان امروز عرض می‌کنم که شاید درست یادم نیست در اونجا سر نکردم، اون این که در مورد ارزش‌های اخلاقی که این ارزش‌های اخلاقی چیست و چه ماهیتی دارد. یه عده‌ای، البته هیچ کس منکر ارزش‌های اخلاقی نیست که ارزش اخلاقی یعنی که اخلاق و ضد اخلاق هر دو یکی، حتی مادی‌ترین مسلک ها هم با این که طبق مسلک مادی باید هم نتیجه گیری چنین بشود که اخلاق معنی نداره، چون اخلاق بالاخره نوعی معنویت هست. ولی خب اخلاق خودش یک وضعی داره که جبران خودش رو تحمیل میکنه، یعنی بشر نمیتواند صراحتا منکر اخلاقهای انسانی و ارزشهای انسانی بشه. اگر در عمل هم ضد اخلاق باشد نمیتواند در منطق خودش را قانع بکنه به این، یا در انسانهای دیگر را در برابر خودش قانع بکنه. چیزی که هست در واقع منکرین اصالت اخلاق حد اکثر حرفی که زدن مسئله نسبیت اخلاق را مطرح کردن که نه خب اخلاق ارزش امور اخلاقی را که نمیشود انکار کرد، ولی این ارزش ها یک ارزش های نسبی، ارزش های نسبی به معنای این است که در زمانهای مختلف و محیطهای مختلف و شرایط مختلف متفاوت هست. یک حقیقت، یک معنی در یک دوره از ادوار تاریخ در یک شرایط زمانی ممکنه اون اخلاق باشد، واقعا هم اخلاق باشد و برای اون مردم و نسبت به اون مردم اخلاق باشد، ولی در شرایط زمانی دیگر و برای مردم دیگر و اخلاق نباشه، ضد اخلاق باشه. یا در محیط‌های مختلف در یک محیط یک امر اخلاق باشد و در محیط دیگر امر دیگری که کاملا ضد او اخلاق باشد، که البته نسبیت برای اخلاق را به طور کلی نسبی دانستن واقعا مساوی با انکار اخلاقه. توجه کردید واقع مطلب این است که مساوی با انکار اخلاق است. حال فعلا این بحث برای ما مطرح نیست. اون وقت برای انسان از نظر وجود اجتماعی یا بگیم از نظر جامعه انسان هم همین مسئله مطرح است. اون کسانی که درباره اخلاق یک نوع اطلاق قائل هستن مدعی هستن که یک اصول کلی و یک اصول ثابت که به منزله مدارهای انسانیت هست، اینها یک معیارهایی است که همه انسانها باید بر اساس همین معیارها ساخته بشود و بیرون از این معیارها بودن ضد انسانیت است. یا به تعبیر دیگر انسانیت، خود انسانیت یک امر نسبی نیست، چون اخلاق انسانیت دیگه چیز دیگری نیست در مقابل حیوانیت. یعنی این چنین نیست که مثلا در چند هزار سال پیش موسی بودن اخلاقی بود و فرعون بودن ضد اخلاق، ولی بعد وضع عوض بشه، بعد فرعون بودن اخلاقی و اخلاق بشود و موسی بودن ضد اخلاق. در 1300-400 سال پیش ابوذر بودن اخلاق باشد و معاویه بودن ضد اخلاق، یعنی ابوذر بودن انسانیت باشد و معاویه بودن ضد انسانیت، بعد از 1000 سال 1300 سال قضیه برعکس بشه، معاویه بودن انسانیت باشد و ابوذر بودن ضد انسانیت. نه، انسانیت یک امری است که مثل یک کادری است که انسان با این کادر باید پرورش پیدا بکنه. خیلی چیزها تغییر پیدا میکنند ولی انسانیت دیگه عوض نمیشه که یه روزی انسانیت یه چیز بشه چیز دیگه بشه. بله، در انسانیت ممکنه که یک کسی کاملتر باشه، ولی این معناش خروج از اون کادر از اون کادر معین نیست. از زمانی که انسان روی زمین آمده است، توجه کردید، از همون آدم و فرزندانی که از حابیل و قابیل، حابیل بودن اون منطق حابیل بودن منطق انسانیت است و منطق قابیلی منطق ضد انسانیت است. توجه کردید؟ این که دو نفر یک عمل رو انجام بدن، عمل یک کسی صحیح و درست و مقبول از آب در بیاد و دیگری کار خودش را ناصحیح انجام بده، بعد حسادت ببره به اون کسی کار صحیح انجام داده، بعد میگه تو چرا کار صحیح انجام دادی که تو میخواد مثل من بد انجام بدی که با هم دیگر برابر باشید، حالا تو کار ناصحیح انجام دادی، نتیجه تو از من پیش افتادی، من از تاخب افتادم، من تو رو میکشم. و قربلا قربانم حتی قبل من احد هما ولم یتقبل من الاخر قال لأقتلن نک قال انما یتقبل الله من المتقین. خدا که تبعیض قائل نشده در اینجا که مالی کسی رو قبول کرده از دیگری قبول نکرده، از خدا به طور کلی از با تقوا را قبول میکنه، تقرب با اون عمل و قربی و عبادتی با تقوا رو میپذیره، بی تقوا رو نمیپذیره. تو هم مخواد با تقوا رو که مرتبه میپذیره. بعد آمد گفت که نخیر، من تو را خواهم کشت، من چنین میکنم. اون بر عباد اون بر از قبل این بسط فعله یده که تقتلنی ما انا به باسط این یدی الاختلک، برعکس من چنین تصمیمی ندارم که من نمیخوام دست دراز کنم بروی تو. یعنی این منطق یک آدمی است که نمیخواد بی جهت آدم را بکشه، او یه آدمی است که بی جهت بخواد روی حسادت بکنه. خب این یه مطلبی است که در زمان حابیل و قابیل هم درست بوده، تا ابد همین حرف درسته. پس تکامل در انسانیت یه مسئله است، عوض شدن معیارها به کلی یه معیارها برود یه معیارها دیگه سر جاش بیاد بینشینه، مثل اینکه در علوم گاهی وقتا اینجور میشه، یک دفعه عوض میشه، یعنی عوض میشه معلوم میشه که من اولش اشتباه کردم، باید که مثل علم هیئت که بر اصل مرکزیت زمین و گردش همه ستاردان به دور زمین بود، خب یه دفعه علم آمد معیار رو از اصل به اون اصل اولی که به منزله اصل موضوع گرفته بودن، اصل موضوع رو تغییر داد که نرازی اینجوری. ولی در اخلاق چنین چیزی نیست. توجه کردی؟ خب چرا چنین چیزی نیست؟ ریشه قضیه چیز؟ باز ریشه همون مسئله فطرت هست. یعنی انسان در متن آفرینش خودش سلام علیکم علاقه در ابعاد حیوانی با استعداد، نه بالفعل، با استعداد یک بعد عادی تر که در ذات خودش عالی تر است، در ذات خودش بگیم عالی تر است، شرافت عین ذاتشه، چون وجود هست که اشتداد پیدا بکنه علوش بیشتره. یه چیزی که در یک بعد وجودی که انسان دارد استعداد اون رو دارد در متن خلقتش هست چنین چیزی، و انسانیت یعنی رشد اون بعد در انسان، رشد اون بعد شریف و عالی و اونی که کرامت عین ذاتش هست، رشد او در انسان. حالا در مورد ملت ها هم که البته همه اینها آخرش برمیگرده به توحید، همه اینها در نهایت هم برمیگرده به توحید، یعنی تمام اصلا انسانیت با توحید توجیه می شود، چون کار خوب با اخلاق خوب توجیه می شود، اخلاق خوب با فکر خوب و اندیشه خوب، اون اندیشه‌ای که مادر تمام همه اینها هست همون اندیشه توحید است و غیر از این هم چیزی نیست. کار اون بحث نمی‌کنم، مثلا بگم در المیزان سر جبله همین بحث رو طرح کردم، در همین آخر سوره آل عمران که عرض کردم، عرض می‌کنم که اون وقت در مورد هویت جامعه ها هم عیناً همین مسئله مطرح هست. یعنی همینطوری که در مورد هویت افراد یعنی اخلاق فردی این مسئله مطرح است، در مورد هویت جامعه ها هم مطرح است. در مورد هویت افراد ممکنه کسی بیاد بگه که آقا برای من اخلاقی که دارم همین اخلاق، برای شما اونی که داری اخلاق، برای اون یکی دیگه اونی که داره همونه، معیاری در کار نیست که نه ما اونی که تو داری اخلاقت اینه که من دارم ضد اخلاق، همچه معیاری در کاری. در مورد جامعه ها هم ممکنه یک تنچه ادعای بکنه، یه هر جامعه یک هویتی دارد، همینجوری که امروز هم میگن هویت جامعه. سلام علیکم. برای هر جامعه هویت خودش درست مقدس است و برای جامعه دیگر هویت خودش. توجه کردید؟ نظیر این که میگیم ما برای هر پدری پسر خودش براش محبوبه، پسر خودش براش دوست داشتنی هست، هیچ کس هم نمیاد بیاد ادعا بکنه بگه آقا پسر من به دلیل این که زیباتر است، به دلیل این که باهوشتر است، به دلیل این که مثلا کی هست، نخیر شما بچه خودتون دوست نداشته باشید، همه بیاد بچه من دوست داشته باشید. هر کسی باید بچه خودش را به دلیل این که بچه خودش هست، بچه خودش باید دوست داشته باشه. در باب هویت های ملی هم، ساختمان های روحی ملت ها، که هر ملتی در طول تاریخ به علوی هیچ این علر هم در اختیار این ملت نبوده، به علت رنج هایی که کشیده، به علت موفقیت هایی که نصیب شده، به علت مهاجرت هایی که کرده، به علت فضا و منطقه ای که در اون منطقه زیست کرده، به علت برخورده هایی که با ملت های برتر یا پایین تر از خودش داشته، توجه کردید، به علت حوادث طبیعی که برای پیش آمده، در مجموع این ملت دارای یک خلق و خوی و منش و عرض کنم که حساسیت و ذوق و احساس و اینها شده که هویت این ملت رو تشکیل میده. اون ملت دیگر هم برای خودش همونه، هیچ جای ترجیح در کار نیست که این بگه آقا من که مثلا من که ذوق من ارکنم که فلان رسم رو میپذیرم و ذوق شما فلان رسم رو میپذیره. یه ملتی وقتی که بخوان ادای احترام بکنن سر خودشونو میپوشن، مثل در قدیم نیا خدا معمول بود دیگه، اگر یه وقتی یه کسی مثلا نشسته بود شب کلا اگه سرش بود مثلا، یا آدم محترم اگر وارد میشد و علامت احترام پا میشد اون عمامه به سرش میگذاشت یا کلاه مثلا به سرش میگذاشت، چون سر لخت اگه بخواد باشه این علامت بی‌ادبی بود. فرنگی دور قضیه برعکس بود، برعکس وقتی یه کسی بخواد وارد اتاق بشه اگه کلاه سرش باشه علامت بی‌احترامیه، کلاه قرار میذاره که بشه تا این به اصطلاح ادای احترام کرده باشه. خب اون جا آقا برای من ما اون بی احترام میدونیم، به این بی احترامی میگه خب ما اون احترام میدونیم، این بی احترام میدونیم، رسم ما اینه، یه میگه رسم ما اینه. توجه کردید؟ یکی از ایرانی ها بازاری های حقیقتی یک طرفی داشته در اروپا، عرض کنم که اون آمده بود به ایران، در خیلی این به پذیرایی کرده بود، خیلی خیلی پذیرایی کرده بود، روزهای خیلی زیادی شام نهار ببره این قرون، تا بعد این رفته بود اروپا تو هتل آمده بود دیدنی کرده بود، شاید یه روزی مثلا رفته بود یه نهار باید خورده بود، از این بیشتر بعد یه سفر دیگه بعد یک سال دو سال دیگه آمده بود ایران، این دیگه وقتی آمده بودش اعتنا نکرده بود، خیلی با تعجب پرسیده بود که چطور شده تو اون سفر ما آمدیم خیلی ما اعترام کردیم به این سفر ما هیچ اعترام نکردیم، من آمدم اروپا تو اینجا من اعترام نکردیم، خیلی خوب خود تو برخت خوده در مرسیتی ما برخت خود ما عمل کردیم تو بنات هر کسی برخت به خودش عمل بکنه، برای شما خوب این است برای من خوب اونه، تو باید برخت به خود عمل بکن، تو وقت من میام از من خیلی پذیر رایی کن، وقتی که تو میمان تو بتوی سنا نمی کن چون رخت ما این رخت به شما میگینه، هر کسی برخت به خودش عمل بکن. یا فرض کنید مثلا ذوق‌ها، ادبیات، هر قومی یک ادبیات مخصوص به خود داره، یا موسیقی ها مثلا هر قومی یک ذوقی داره در پسند موسیقی ها، به ایران یه علل مثلا مهم تاریخی ممکنه داشته باشه، و حتی در طرز تفکرها، طرز تفکرها، ارزیابی ها درباره اشیا، توجه کردید؟ بنابراین وقتی که این دوره هست پس هر ملتی از خودش یک هویتی دارد، این هویت خودش رو باید برای خودش حفظ بکند، این طبیعی است که هویت خودش رو باید برای خودش حفظ کنه، همینجوری که حیات خودش رو خودش باید حفظ بکنه، حیات شخصیش رو، کسی اگر حیات شخصیش رو دفاع بکنه، کسی بخواد حمله بکنه، بخواد اون رو بکشه، آیا این منطقی نیست که از حیات شخصی خودش دفاع بکنه؟ چرا بچه او رو اگه بخوان بربایند و بخواد دفاع بکنه آیا منطقی نیست؟ چرا؟ وقتی هم بخواد هویت ملیشو بخواد از بین ببرن، بازم خودشو دارن از بین میبرن، بازم شخصیتشو دارن از بین میبرن، با شخصش فرق نمیکنه، او هویتش هر چی بخواد باشه، پیامش هم هر چی بخواد باشه، همینقدر آمده به من میخواد بگه که من میخواد دگرگون بکنه، من میخواد عوض بکنم، این درست اینه که بخواد جان منو بخواد بگیره، درست مثل اینه که بچه منو بخواد بگیره. چرا؟ دلیل نداره که اینی که من دارم بالاخره مال خودم بوده است، مال من است، اون چی که مال من است به دلیل این که مال من است و تاریخ در طول چند هزار سال به من داده است، این برای من محترم است و مقدس است و باید هم من از این دفاع بکنم. توجه کردی؟ این درست بکنم. وقت نقطه مقابله این، نقطه مقابله این اون طرز تفکر دیگر است که میگه ناها انسانیت در ما ورای این علل تاریخی که به انسانها هویت میبخشد یک هویت و یک مدل واقعی در متن خلقت دارد که انسان موظف است خودش رو بر اساس اون مدل که در اصل متن خلقت درش تعیین شده و کمال انسانیت در اوست و رشد انسانیت در اوست، باید خودش درون اساس بسازد. و اگر بر خلاف اون اساس بسازد یا ساخته شده باشه، به هر علتی ساخته شده باشه، وراثت او رو ساخته باشه، محیط اجتماعی ساخته باشه، علل تاریخی ساخته باشه، غلط اگر ساخته بازی رو خراب کرد، درست باید ساخته. توجه کردید؟ اون عرض بر اساس این است که هویت انسانی و هویت فردی انسانی که اسمش اخلاق است و هویت اجتماعی انسانی که اسمش جامعه است، یا میگیم اخلاق اجتماعی، ساختمان اجتماعی که اصطلاح خاصی ندارم، بر اساس این است که آقا یک واقعیتی نیست که باید بر اساس اون ساخته بشه انسان. اینا یه امور نسبی، هر کسی هر جور ساخته بود، ساخته شده بود، همون خوبه براش دیگه. خوب و بد واقعی ما نداریم، یک باید و نباید واقعی برای همه انسانها ما نداریم. این به دلیل اینکه موکر فطرت قهره. و وقت میشه انسان مثل همونجور که عرض کردم یک نوار خالی که از نظری این نوار هر چه روش ضبط بشود همون مال خودش به ضبط شده دیگه. اینجور این که استعداد ضبط شدن داره چیز دیگه، این یه موجودیست که با یه سلسله اعصاب و یه جور ساخته شده از نظر مادی، که همین قلب میدونیم که میتوند ذوق پیدا کنه، میتونه فکر پیدا کنه، میتونه حساسیت پیدا کنه، میتونه گرایش پیدا کنه، اما چجور؟ در هر محیطی باشه همون جور. یا آینه ایست که میتوانه بیرون منعکس کنه، خب این را مقابل این خیابون قرار بده، خیابون منعکس میکنه. نمیشه گفت که اینجا دیگه اردی منعکس کرده، خب نه، در مقابل خیابان باید خیابان منعکس بکنه، توی اتاق هم در مقابل کتاب هم قرار بدم، کتاب هم منعکس میکنه دیگه. او جز این که باید یه چیزی را منعکس بکند کار دیگری نداره. انسان هم در هر شد انسان ساخته شده آماده پذیرش، قلم تاریخ، قلم اجتماع، قلم طبیعت، هر رقمی را که در او ثبت کرد عوضی سرس نگرده، یعنی نسبتش با هر رقمی عرب طبیعه. خب این از نظر فردی، از نظر اجتماعی نمجوره، ولی نظریه پتری این حرف نمیدن این آقا نظر چیزی دیگری، این موجودی در رابطهش با متن خلقت، در رسالتش با متن خلقت، این در نهادش یک سلسله استعدادهایی نهفته است که اون استعدادها ملاک تکامل واقعی، تکامل نسبی نیست، واقعی در او هست. اگر همون استعدادهای درونی او در او بشکفد، اون وقت این به کمال خودش رسیده است. اگر شکفته نشود مخ شده، وقت مخ دیگه معنی پیدا میکنه. من نمیدونم این روزی ها که اینقدر از یه طرف از فطرت نامی نمیبرن و عملا قاره به فطرت نیستن، از یه طرف دیگه مسئله مسخ انسان رو مطرح میکنن یا از خود بیگانگی انسان رو مطرح میکنن. آه کدام خود؟ آه این خودی که شما میگید که از اون خودش داره بیگانه میشه، کدام خود؟ اون چیزی که میگید انسان او باید باشد، اگر نبود انسان مسخ شده، او چیه؟ پس این نظریه میگن آقا انسان درسته که آماده پذیرش افکار گوناگون هست، اخلاق گوناگون هست، روش ها و روی و از کنم که روش های عملی گوناگون هست، اما نسبتش به همه اینها علکتریه نیست. یه سلسله افکار هست که اگر بپذیرد همونیست که میخواسته باید بپذیرد، یه سلسله افکار اگر بپذیره منحرف شده از راه خودش. توجه که غلط هست واقعا، اشتباه هست واقعا. اون نظریه ای که میگفت که نه هویت‌های ملی نباید دست به زده می شود. و حتی گفته می شود اسلام هم نیامده که دستی بزند به ترکیب و هویت‌های ملی. نه چرا هویت‌های ملی مردم شد یه مثل این بخواد دست بزند به خون مردم، خون مردم بخواد بریزه، چرا خون مردم بی جهتیت بریزه؟ به هویت‌های ملی دیگه نباید دست بزنن، این باید محفوظ بمونه. در ماورای هویت‌های ملی، یعنی با حفظ هویت‌های ملی، هر حرفی داره به هر چیزی یاد بزنن. گفتیم به اون آیه ناخلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، هم استدلال شده به بیانی که در جلسه پیش عرض کردم. جوابش این هست، خب اگر اینجور باشه اسلام به اخلاق فردی هم دیگه نباید کار داشته باشه. اگه اینجور باشه، اگه اسلام به هویت‌های فردی و شخصی به نام اخلاق کار داشته باشه، به هویت‌های ملی هم به نام هویت‌های اجتماعی کار نداشته باشه، وقت اسلام میشه یه دین شبیه یک امری میشه در حاشیه زندگی، همون دینی که امروز دیگه در دنیای مسیحیت او را اسمش دین گذاشتن، یعنی یه امری که عرض کنم که همچی درست در حاشیه یا در حاشیه قرار گرفته و در متن به هیچ چه کار نداره، کار قیصر به قیصر با میگذارد و کار خدا را به خدا با میگذارد، بلکه کار شیطان به شیطان با میگذاره، همه کارها را به دیگر هم میگذاره. دیگه هفته یه روزی مثلا یک کلیسایی هم باید وقتی که آدم احساس میکنه یک نیازی بره اونجا، مثلا یک ساعتی هم در کلیسا بره، یه خودی مثلا تنوع الاقل مثلا برای او بخواد باشد. اون دینی که جمز یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه میزند، توجه کردید؟ دینی که در راه و روش مرد، راه و روش مردم کار دارد، به اخلاق و شخصیت مردم کار دارد، به افکار و عقاید مردم کار دارد، فکر و عقیده ارزنی دارد و این همه ارزش برای توحید قائل است و این همه ضد ارزش برای ضد توحید قائل است. ویلون یوم اذن للمکذبین، این تصدیق و تکذیبها را اونقدر برات ارزش قائل هست که میگه انسان است که این تصدیق و تکذیبها اگر این حقایق رو تصدیق بکنه اون وقت به سعادتش میرسه، تکذیب بکند اصلا رفته، به کلی از بین رفته. بعد اخلاقی را پیشنهاد میکنه در جهت هماهنگی با همین معارف اعتقاد به مبدا و معاد و شناختن، اصلا سعادت انسان را در همین معارف میدونه. مخاطب انسان اینجوری ساخته بشود، انسان اینجور ساخته بشود و جامعه انسان اینجور ساخته بشود. البته هر چه که با این جهت نسبت به این جهت تأثیری ندارد، اونم به اون کار نداره، توجه کردید؟ هر کلید که نظیر مثلا مسائلی از قبیل این که آیا انسان ها رنگ لباسشون رو مثلا سفید انتخاب بکنن یا مشکی انتخاب بکنن یا کرم انتخاب کنن، چی انتخاب بکنن، هر چی بخوان انتخاب بکنن، دیگه به تأثیر در این جهت نداره. قضایی که انسان میخواد بخورد مثلا از انواع خورش ها، مثلا این خورش انتخاب کنه، اون خورش انتخاب کنه، خب اینا به مزاج ها مختلفه، به ذائقه ها مختلفه، هر کی اصلا بخواد به خودش انتخاب بکنه. نمیدونم که خانه خودش را به این سبک بخواد انتخاب کنه، به اون سبک بخواد انتخاب کنه، یا در میان علوم این رشته را بخواد، طب بخواد انتخاب بکنه، نمیدونم که، یا فرضون که روانشناسی را بخواد انتخاب بکنه، مکانیک بخواد انتخاب بکنه، چه دیگه بخواد انتخاب بکنه. ولی خیلی چیزها هم هست که تنوع در اونها هست که نسبت به اونها واقعا هم به ذوق خود انسان وابستگی دارد، یعنی یه حساسیت ندارد که این باید باشه، که این اگر نباشه بس هدر رفتی. ولی خب ما بینیم درباره یک سلسله از معارف و یک سلسله از اخلاق و یک سلسله از اعمال حساسیت خارق العاده دارد، انسان و جامعه انسان است اینجور ساخته بشود. توجه کرد، اگر هم بر ضد این ساخته شده حتما باید او را در هم شکست و از نو بازساخت، باید در هم شکست و از نو بازساخت. اینجاست که مسئله مفهوم حریت عقیده، توجه کردید، و معنای حریت عقیده در اینجا قابل تر هست که خودش یک مسئله علاجت اینجا به طور اجمال ایشان تر کرده که دیگه ما ترش نمی کنیم چون که از بحث خودمون خارج میشیم، الا اینکه یه چیز اجمالا هست. ببینید، پس مطابق این نظریه که نظریه فطرت هست، آقا انسانیت یک طرحی دارد، یک الگویی دارد، یک برنامه ای دارد که این انسان و انسانیت اولا به حسب فطرت خودش به اون سو حرکت میکنه، با یک نیروی درونی دینامیکی اصلا به اون سو داره تلاش میکنه. پیامبران آمده اند و اسلام آمده است برای اینکه مراقب باشد، در واقع تمام این دستورها مراقبت و کمک کردن به این است که این همون مسیر فطری و طبیعی خودش طی بکنه، نظیر همون حرفی است که سقراط گفته و یه مقدار هم شبیه حرفی است که مارکس گفته است. سقراط جمله خیلی معروف عالی دارد، میگوید به این که نه اون قالب فطرت بود، تقریبا نظام که روش سقراط و روش پیغمبران خیلی شبیه. او در باب علم هم معتقد بود که ریشه علم در فطرت انسان است، علوم در فطرت انسان، ولهذا روش تعلیمش روش استفهامی بود. میگو من از جواب را از درون خود سوال کننده بیرون میکشم. از درون اون خود متعلم بیرون میکشم. بذار روش تحلیل را پیش گرفته بود. یعنی یک مسئله که برای طرف مجهول بود اینا میشکافت. تحلیل میکرد به اجزای هر جز و تحلیل میکرد به اجزای اولیه، بعد اون تحلیل میکرد به اجزای اولیه، اون اجزای نهایی که میرسید به بدیهیات منتهی میشد. بعد اون سوال میکرد چون بدیهی بود اون جواب درست میداد. یه پلکی میآورد بالا سوال دوم را ازش میکرد. فقط تخصص این بود که میدونید که چجوری اینو برسونه به اون اجزا عناصر اولیه فکر و از اینجا دستش بگیره با پای خودش اینو بیاره بالا. بعد سوال سوم میکرد از خود جواب میگرفت، بعد سوال چهارم میکرد از خود جواب میگرفت، سوال پنجم میکرد طرف یا متوجه میشد که به مدعای سقراط خودش اعتراف کرده بدون اون که سقراط چیزی را بر او تحمیل کرده باشه، حرفی را به او گفته باشه. اون وقت سقراط میگفت که من همون روش مادرم رو دارم، مادرش ماما بوده، گفت ماما که بچه رو نمیزونه، که طبیعت مادر است که بچه رو میزونه، ولی به ماما احتیاج، ماما مراقبت میکنه که این بچه مثلا کج نیفته. کار او کمک دادن به طبیعت هست. توجه کردید؟ همچنان که طبیب هم خدمتگزار طبیعت هست. این است که حکما هم گفتن که النبی خادم العقل کما ان طبیب خادم الجسم. این مقصود از خدمتگزاری این نیست که فقط تیمار میکنه جسم، مقصود این است که طبیب خدمتگزار بدن هست. طبیب که خدمتگزار بدن هست او خودش را به قوانین بدن تطبیق میدهد، یعنی بدن از خودش قوانینی دارد، اصولی دارد. طبیب قوانین را کشف میکند، به اصطلاح امروز مکانیزم بدن را کشف میکند، ساختمان بدن را کشف میکند،
قانون حرکات بدن رو کشف میکند، وظایف الاعضا رو کشف میکند، مانعها را و مخلها را به نام بیماریها کشف میکند، بیمار زداها را هم کشف میکند. در اساس اون که کشف کرده است خودش میاد تطبیق میدهد به این ساختمان این بدن مریض، کشف میکنه اون را، از این جهت معالجه میکنه. پیغمبران که میگن که خادم عقل و خادم روح هستن، النبی خادم روح، خادم روح هست، مقصود این است که نه فقط اینه که مثل نوکر روح، فقط مثل اینکه نوازش بده در روح را، اینجور نیست. مقصود این است که پیغمبران در اساس یک شناخت الهی از روح و از باطن و از معنا و از اون لب و حقیقت انسان آمده اند و خودشون تطبیق دادند بر قوانینی که حاکم در روح انسان هست و در خدمت روح انسان هم، یعنی در خدمت اون قوانین هم، یعنی اون قوانین را کوشش میکنن که درست اینها اجرا بشه، مثل همون ماما که مراقب هست که این درست راه خودش طی بکنه. حالا روی حساب جامعه انسانیت هم درست مثل همون زن حامله، یه حامله هست و تدریجا موعدش خواهد رسید و در موقع خودش هم وضع امر خواهد کرد. پیامبران آمدن که مراقب این باشن، کمک بکنن به این، در مقام تشویق سخت جنین مثلا نکنن، توجه کردید زودتر از موقع مثلا ناقص بچه را به دنیا نیاورن. این است که میگیم که این حرف سقراط خیلی منطبق میشود به چیز کمان که خود مارکس هم متوجه او به صورتی دیگری میگوید، اون نه بر اساس فطرت انسانی، بر اساس تکامل جبری ابزار تولید. او چون موتور محرک و ابزار تولید میداند و ابزار تولید به یک درجه از تکامل که درست خود به خود وضع را عوض می کند و وضع جدیدی به وجود می آورد و میگه که انسان چه بخواهد و چه نخواهد این کار خواهد شد. همین تغییر زاو را که سقراط کرده مارکس هم می کنه، میگه فقط انسان ها اینقدر می توانند که چیز کنند که می توانند دخالت کنند که درد این زایمان را تخفیف بدن. توجه کردید؟ یعنی مقصدش این است که یک جامعه ای که مثلا رسیده به مرحله مرحله سوسیالیستی، به مرحله میرسه که باید منتقل بشه از این دوره، این میشه، خانه ها میشه. نقش انسان ها اینه، اگر انسان ها بیافتن جلو و عرض کنن که تبلیغ بکنن و کار بکنن، آماده بکنن از هام را، مثل یک زایمان بی درد جامعه خودش متحول میشه. این بچه به دنیا میاد با درد کم یا بی درد. ولی اگر انسان ها مداخله نکنن، یک افرادی نباشن که بخوان مداخله کرده باشن، بازم مداخله زایمان رخ میدهد، اما خیلی دردناک. بعد چند روز که این زاوی بدبخت روی خشم انسان ها باید به قول قدیمی ها باید مثلا بینشینه، پدرش باید در بیاد تا بعد این زایمان رخ بدهد، که مقصود این کشتارها ایست که از کنم انقلاب های خیلی خونین و کشتار ها و خرابی ها و از یه حرف ها رخ میدن تا بالاخره جامعه منتظر. اما از نظر مارکس این یک جریان طبیعی به اون معنا که سقراط میگفت و به اون معنا که انبیا میگن، مثل یه موجود زنده، توجه کردید یه موجود زنده از مرحله به مرحله دیگر قدم می‌گذارد، اینجور نیست، بلکه جبر ماشینه که این کار رو می‌کنه. توجه کردید ماشین و نهاد اقتصادی که یکی از نهادهای جامعه هست، این نهادی که جلو می‌افته، این درست تعبیر بکنم که فرق این طوری هم بشه، در این اصل اینجا که یه نظریه از ساختمان جامعه را ساختمان ماشینی میدونه. در ساختمان ماشینی مقصود این است که قطعات در واقع از یکدیگر جدا هستند، یعنی متحد نیستند، ولی به هم دیگر وابسته هستند. شما سفر ماشینی که بگیرید حرکت بدید، همه ی ماشین حرکت میکنه، یا سفر هم حرکت نمیکنه، اگه حرکت کرد این ماشین حرکت میکنه. اونا میگن به این که جامعه حکم یک ماشین رو دارد. این اجزاء جامعه گاهی وقتا پیش افتادگی و پس افتادگی پیدا میکنه. اول یک وضع هماهنگی دارد، بعد یه قسمت از قسمت‌های جامعه پیش میفتد که از نظر اینها اون قسمتی که اصل هست پیش میفتد، اقتصاد پیش میفتد. این پیش میفته صادر جامعه به هم میخوره. او قسمت های دیگه همون بعد صادر خودشونو دارن. این قسمت پیش میفته، بعد یک کشمکشی رخ میدهد، اون قسمت ها رو هم بمونن، این قسمت رو جلو بره. مثل یک اندامی که نیمی از اندام زنده باشه که اندهو بخواد جلو بره، نیم اندام فلج باشه، نیم فلج باشه، یه رو بخواد بکشن، یه پا داره همچه راست حرکت بکنه، یه پای دیگر به زور باید کشیده برداشت بود. کشمکش رخ میدهد، ولی بالاخره اون اندام ضعیف مجبوره که خودش رو تطبیق بدهد به اون اندامی که قوی تر هست. توجه کردید به این وضع؟ پس اینجوری شد که یک نیمی از جامعه جلو بیفتد، نیمی دیگه عقب میفته، که اینا اون زیربناست از نظر اینا، اون که عقب میفته روبناست. بعد بالاخره جنگ زیربنا و روبنا رخ میده، بعد از روبنا چاره اینا داره خودش تطبیق بده آخرش به زیربنا. ولی روی این نظریه فطری نه، اصلا این به تمام وجودش، به تمام وجودش مثل یه درخته، مثل یه نهاله. این نهال که به زمین کرده ام، این نهال گلابی به تمام وجودش داره به سوی درخت گلابی شدن حرکت میکنه. نمیگه آفت دچار آفت نمیشود، چرا آفت زدگی هم میشه، ممکن دچار آفت زدگی که یه سنم رشد هم نکنن. توجه کردید؟ ممکنه یه شاخص هم بشکنه، ممکنه یه رد دیگری پیش بیاد، ولی مسیر طبیعی همه این کل به عنوان یک موجود زنده به طرف اون کمال نهایی خودش هست. پس این است که طبق نظریه فطرت نه، اصلا انسانیت به سوی هویت واحد حرکت میکنه و یک هویت ایدئال واحدی انسانیت دارد که در عمق فطرتشه و دین آمده اون هویت واقعی انسانیت را برای انسان ارزنی دارد و میخواد همه هویت ها را تبدیل به اون، یعنی همه هویت ها را در اون شکل در بیاورد و قرار بده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. معنیش این است. توجه کردید؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. معنیش این است. ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين. باز معنیش این است. یا آیه ای که ومن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. باز معنیش این است. به مردم خطاب میکنه، میگه این که شما منت به سر اسلام نگذارید، شما خیال کردید که مثلا ما هستیم که ترکب اسلام رو به دوش گرفتیم چنین و چنان میکنیم، یه کار شدنیست، شما نکنید، شما نکنید قومی دیگر این کار خواهند کرد. خیلی از این جهت البته عرض کردیم، با اون تفاوتی که عرض کردیم، از اون تفاوت که صرف نظر بکنید با این جبر تاریخی که این آقایان میگن منطبق میشه. توجه کردید؟ یعنی میخواد بگه که یه کار شدنیست. مثل این که اینها میگن که قهرمانه ها نقش درجه دوم رو دارن، نه نقش درجه اول را. یعنی میخواد بگن که حادثه به حسب طبیعت اجتماع باید رخ بده. قهرمان نقش درجه اول رو نداره، نه اینکه قهرمان حادثه تکاملی اجتماعی را آفریده، بلکه این حادثه به هر حال رخ دادنی هست. منتها این قهرمان اگر وجود پیدا کنه حادثه رو جلو میندازه، اگر هم وجود پیدا نکنه بعد یه قهرمان دیگری پیدا خواهد شد، بعد یه قهرمان دیگری پیدا خواهد شد که ما قبلا تصویر میکردیم مثل یه آب زیر زمینی که از زیر زمین فشار میاره که از یه جا بیاد بیرون. این اگر یه جا زمین یک مثلا فاصله با اون خزانه های زیر زمینی کم باشه، خب زودتر از اینجا منفجر میشه. حالا اگر اینجا نباشه باز از یه جایی دیگه کمتر، باز بالاخره این بیرون میاد، این نخواهد موند در اینجا. این آیه میره میگه که و من یبتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم چیز بقوم یحبهم یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. ما در خدمات متقابل گفتیم اصل اسلام همیشه در مقابل مسلمین تعذر به خرج داده، همیشه گفته که شما به این احتیاج دارید، این به شما احتیاج نداره، این نیاز انسانیته، این حامل خودش پیدا میکنه. توجه کردید؟ این افراد خودش پیدا میکنه. شما خودتون رو به این تطبیق بدید اگر سعادت خودتون میخواهید. شما نجات دهنده اسلام نیستید، اسلام نجات دهنده شما. یه حرفی هم که اقبال در این زمین رو گفته، حرف خیلی خوبیست، ازش نقل میکنم، میگه من تاریخ 14 قرن اسلام رو مطالعه کردم، در تمام این 14 قرن هیچ وقت مسلمین اسلام رو نجات ندادن، همیشه اسلام مسلمین رو نجات داده. و حرف خیلی حسابی هم هست. یا آیه دیگری که در سوره الذین کفروا به ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، شما پشت بکنید به جای شما قوم دیگری. رو انسان هست، اگر شما در یه زمان میبینید که از حق دوری جسته است، باز به نام حق از حق دوری میجوید، یعنی خطای در تدبیره. باطل را اگر دنبالش میره، باز همون فطرت حق گرایی او را به دنبال باطل که او را خیال کرده حق است. توجه کردید که خیال میکند حق این است، میرود دنبال او. و این خطاها برای همیشه در انسان باقی نمیماند، اینها موقت هست و انسان بالاخره به حق واقعی خودش میرسد، به کمال واقعی خودش میرسد. و انسان، این فطرت انسان است که انسانیت را به سوی یک وحدت میبرد، به سوی یک تشابه میبرد. اختلافها هی تدریجا در آینده کمتر میشود و انسان آینده هر که بیشتر به فکرش و به عقیدش و به اخلاقش و به معنویت خودش وابسته می شود و همونی که اسمش می داریم جامعه انسانی، جامعه واحد انسانی در آینده به وجود خواهد آمد. و اصل اسلام هم جز نیست، یعنی برنامه ای که در نهایت امر این می خواهد به وجود بیاورد. پس مسئله این که هویت‌های ملی تقدس دارند در ذات خود و اسلام و اینها رو نباید دست بهش زد و اسلام هم حتی اینها کار ندارد، حرف درستی نیست. و در اون هفته هم که بسیم که آیه را معنی کردم که این آیه، حالا بازم چون بعد مطالعه بیشتری کردم بیشتر توضیح میدم را. این جمله انا خلقناکم من ذکرم و انسا، سه نوع این جمله اول را به حسب احتمال اولی سه نوع می شود این را ترجمه کرد و معنی. یکی این که بگیم که آیه میگه ای مردم، ما همه شما را از یک پدر و مادر، یعنی از یک زوج انسان آفریدیم. مقصود این است که همه نسبها به یک پدر و مادر منتهی میشه. گفت مقدمه است برای اون مسئله بعد که این مسئله تفاخر به نسب بی اساس. اگر انسانها در اجداد اولی به افراد متعددی می پیوندند جای حرف ها بود، ولی پدر بزرگ و مادر بزرگ همه یه نفره، پس بگید جای این منها که نژاد ما چنین، نژاد ما شما چنین، جای حرف ها. این البته که این البته از همه چیز تر است، احتمالش قوی تر. احتمال دوم که بعد از این احتمال اون است که نزدیک به این است، ولی به این حد البته قوی نیست، این است که انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی همه شما را از یک از مردی و از زنی آفریدی. یعنی کلام اینجوری میگه که هر انسانی جز این نیست که یه مرد در وجودش دخالت داشته به یک زن، در این جهت که همه علی سبیه هستن. یک کسی میتونه ادعا بکنه بگه من از دیگری اشرفم، شما من به جای یک مادر ده تا مادر دارم، یا بگه به جای یک پدر من ده تا پدر دارم، تو یه پدر داری من ده تا پدر دارم، جایی حرفا دیگه نیست. هر کدام تو خلاصه از یه پدر یه مادر بیشتر ندارید دیگه، پس چی میگید؟ چه فرقی میان شما هست؟ اینه که این احتمال البته میخوره به از نظر معنا میخوره به قسمت های بعد که باز میخواد نفی تفاخر بکنه. واقعا این انتصاب به پدر، اون اولی معنیش انتصاب به جد اعلی، از جد اعلی همه تون به یک نفر منتهی میشه، پس انتصاب به جد اعلی بی‌معنی. دومی میگه انتصاب به پدر و مادر، افتخار به انتصاب به پدر و مادر، چون هر کسی یه پدر یه مادر بیشتر نداره. مثل این که در موقعی که نظیر این هست که میگیم آقا این مال دنیا چی میگید، آخرش هر کسی یه کفنگی بیشتر نمیبرد، آخرش ثروتمند و درویش یه کفنگ از این دنیا بیشتر نمیبرد. اینجا میخواد بگه که هر کسی به این دنیا آمده از یه پدر مادر که بیشتر به دنیا نیامده دیگه، این همه اسم پدر مادر هم اینطوری میبرید. این دو احتمال مفصلین دادم، در درجه اول احتمال اول، درجه دوم احتمال دوم. یه احتمالی که کمتر در کتب تفسیر دیده می شود و بعیدم هست خیلی، این است که من ذکرن و انسا من نشریه نباشد، من بیانیه باشد. یعنی این نمیخواد بیاد ما شما را از مردی و زنی آفریدیم، میگه ما همه شما را ما آفریدیم، چه مرد شما و چه زن شما، یعنی ای زنان و ای مردان همه شما را ما آفریدیم. البته مطلب درستی، ولی بعید است از این جهت که با مضمون این آیه خیلی تناسب نداره. مثلا اگر شبهه این بود که بگن آقا بعضی انسانها را خدا آفریده، بعضی انسانها را خدا نیافریده، مثلا دیگه اینها را ملائکه آفریدن خدا نیافریده، مثلا اینجاست، یا بگن مردها را خدا آفریده زنها را خدا نیافریده، دیگه خوی آیه داره اون نفی میکنه. دستت همچه چیزی نبوده، چه فکر نبوده. پس این که همه شما را چه مرد و چه زن ما آفریدیم، این یه امری گفته شده که در مقابل که فکری نبوده که اون فکر نفی شده باشه. احتمال چهارم که استفاده اصالت ملیت ها روی احتمال چهارم است، این است که این من ذکرن و انثا را به جای ذکرن و انثا بگیریم، بگیم آیه این میگه ای مردم ما شما را دو گونه آفریدیم، مرد و زن. مثلا اگر گفته بود انا خلقناکم ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را دو جنس آفریدیم و ما شما را شهر شهر و قبیله قبیله قرار دادیم، یعنی ما این کار کردیم این بر اساس یه حکمتی، مثلا ما شما را دو جنس آفریدیم، ولی این دو جنس برای این نیست که یه جنس و جنس دیگر افتخار بکنن. مرد بگه من مرد آفریده شدم پس اشرفم، و زن بگه چون زن آفریده اشرفم. این یه حکمت دیگریست که چون توالد و تناسل باید واقع بشه و حکمت اقتضا کرده که زندگی و خانوادگی وجود داشته باشه، این است که شما رو دو جنس آفرید. این مطلبی است که فی حد ذاته اگر به این عبارت گفته شده بود معناش این بود، اما فرضنه که با این عبارت گفته نشده. آیه که نگفته که انا خلقناکم ذکرم و انسا، آیه میگه انا خلقناکم من ذکرم و انسا. و وقتی دیگه ندیر حرفی میشه که گفت که یه روزه خونی بند روزه خونه خیلی وقتی باید وقتی بالای منبر میگن وقتی میخوان یک روزه بکنن به طور زبان ها بخوان بگن، خب چون چیزی را از زبان حضرت ابو عبدالله میگن که خود ایشان نگفتن، بعد میگه که یاد آف که حضرت بفرماید چی یه منبری بالای منبر تا گفت یاد آف که بفرماید و آقای نشسته و گفت یاد آف خب میگفت و نگفتم رو که یاد آف خب دلیل خب یاد و چون خودشان نگفت جا ندسته که میگن دیگه ولی اگر خودشان میگفت تفتی ها خود دلی نکن. حالا آیه اگر اینجور گفته بود معنی که میشون و دو سری که جا داشت که آیه چنین به فرمایت انا خلقناکم ذکرم با اونسا، اما آیه که اینجور نگفته، آیه که خلقناکم من ذکرم با. بعد هم گفتیم که این معنا با فلسفه تعالیم اسلامی اساساً جور در نمیاد. یعنی اگر ما مطلب رو به این شکل بپذیریم باید اسلام را اونچنان بپذیریم که مسیحیت امروز دین رو میپذیرد، یعنی یه امری در حاشیه زندگی که نه به اصول افکار و عقاید مردم کار دارد و نه به اصول منش و اخلاق و روحیه مردم و قهرن و نه به اصول راه و رفتار مردم. اونا حریت فکر و حریت عقیده همون معنی میشه که من فرنگی ها میگم، یعنی خود دین میگه هر کسی هر فکری مخواد داشته باشه همون خوبه، هر کسی هم هر شخصیت اخلاقی مخواد داشته باشه همون خوبه، هر کسی هم هر راهی در زندگی بخواد انتخاب بکنه همون خوبه، فقط مزاحم دیگران نباشه. الان این فلسفه اجتماعیه چی اقلاقی نیست، هر کسی هر فکری مخواد داشته باشه همون برای تو خوبه، هر شخصیت اخلاقی میخواد داشته باشه برات خوبه، هر عملی میخواد داشته باشه برات خوبه، فقط یه قید بیشتر نده، تو آزادی در هر فکری، آزادی واقعا و طبیعتا در هر فکری، در هر خلقی، در هر عملی، مگر در اون چیزی که آزادی دیگری رو محدود بکنه. این هم خیلی فکر مترقی شناخته شده، توجه کردی؟ خیلی این به چیز فکر مترقی حساب بکن دیگه، آزادی این دیگه اعلامیه حقوق بشر در صورتی که از چرندترین حرفای دنیایی هست. این معناش بیهودگی انسانه، پوچ بودن انسانه، فطرت نداشتن انسانه، برنامه واقعی و تکوینی نداشتن انسانه، حتی معناش انسان نبودن انسان است، معیار نداشتن انسان است. چون انسانیت به همون فکرشه، به همون عقیدهشه، به اون خلق و خویشه، به اون راه و روششه. خب تا هر چی که میخوای باشی باز مزاحم دیگران نباش، فقط مزاحم دیگران نباش، یعنی انسانیت هیچی دیگه، هر که هر که شد، هر که هر که فکر کرد همون خوبه، هر که هر جور بود، هر بودنی داشت به اصطلاح همون خوبه، هر راهی هم رو فقط مزاحم دیگران نباشه. چقدر صعب میکنه اینجا. و من اینجاست که در بار فلسفه اجتماعی مسئله این که آیا واقعا مسئله اکثریت آرا چه تکلیفی پیدا میکنه، که این هم در همین کتاب کار شده. در اینجا مسئله اکثریت یه وقت هست برای رسیدن به حق هیچ ملاکی نیست، هیچ ارزشی نداره اکثریت. و چقدر در اسلام روی این قضیه تکیه شده و حتی بلکه بی‌اعتنایی شده به اکثریت، اکثریت را هرگز معیار حق و حقیقت نمی‌شود قرار داد. در اسلام هرگز اکثریت به عنوان معیار یک حق و یک حقیقت شناخته نشده. حالا بخواد این به اصطلاح بندگان آزادی و دموکراسی مفهومی میخوام خودشون بیاد و خودشون نیاد، بله اکثریت اکثریت گاهی به عنوان، نه به عنوان کشف حقیقت، به عنوان قطع اختلاف، یک امری که فیصله میدهد به اختلافات، یعنی در دلیل که حق مجهوله، نظیر استخاره است برای آدم. توجه کردی که وقتی آدم دیگه مردد میمونه به هیچ راهی ندارد، این انتخاب کنه یا انتخاب استخاره بکنه، بالاخره هر کس استخاره یه طرف قبل تعیین میکنه، مثل قرعه است، قرعه مثل قرعه. در یه جا میرسه که اصلا راهی برای کشف حقیقت نیست، قرعه راه کشف حقیقت نیست، اما فیصله به دو مطلب است. خب وقتی که رسیدیم به یه جا، چند نفر مثلا یک مالی رو دارن نمیخوان تقسیم بکنن، اونایی که امور چیزی هست و چند قسمتش میکنن، حالا این قسمت مال این باشه، مال اون باشه، مال اون باشه، رایی ندارن غیر از این که قرآن میکشن. در اسلام گفتن القرآتو لکل امر مشکل، یا القرآتو لکل امر مشکل، اما نه اینکه معنی که قرآن خودش حقیقت رو برای انسان کشف کنه. در این مواردی هم هست که خب با هر وقتی که مثلا چند نفر نشستن با هم دیگه سخن میگوین، منطق را به کار میبرن، این دلایلشو میگه، اونم دلایلشو میگه، افرادی هستن حقیقت جو، توجه کردید؟ اگر توانستن دیگر قانع بکنن خود خوب قانع کردن، ولی وقتی که نتوانستن یک دیگر را قانع بکنن خود نبود بایستن دیگه، بلکه یه طرف باید انتخاب کنن و یکی از این رأی ها، از این دوتا رأیی که در اینجا هست باید انتخاب بشه و دیگر باید. خب یه راشی نکنیم که اکثریت اون طرف را گرفتن و اقلیت اون طرف را گرفتن، توجه کردید؟ پس بنابراین مسئله، مسئله از نظر اسلام مسئله، مسئله حق است و حقیقت است، و حق یک امریست ماورای آراء افراد و اراده افراد، و تمام کوشش ها باید برای کشف حق و حقیقت باید بشود، باید هم بشود. حق در فکر، حق در تفکر، انسان چه یک تفکری باید بشه، جهانگیری چی باید باشه، هر که حق فکر کرد برای خودش محترم نیست، یه چیزی که برای انسان محترم هست، جهانگیری چی باید باشه، منش چی باید باشه، جامعه چی باید باشه. حالا یه جایی هم اگر وقتی که در یه مسئله عملی را البته در اسلام باید گفتن که اگر مثلا در پیدا کردن حقیقت در موندید و مثلا به کتاب خدا مراجعه میکنید، به اصول معارف، به پیغمبر مراجعه میکنید، به ولی هم مراجعه میکنید، خب یه جا اگه فرض کنید در یک امر جزئی هم نتوانستن برسن، خب اون یه مسئله دیگری است که در یک امر تکلیف عملی چی میشه. مثل اونی که در مورد مجتهدها فرض کنید شما که به ما میگن آقا شما باید واقع گرا باید باشید، باید حکم واقعی چیست، برای شما دسترسی ندارید جز اینکه یه عالم، اون عالم ترین افراد را در زمان خودتون و عادل ترین افراد را در زمان خودتون پیدا کنید، این بالاخره نزدیک ترین راه هست. حالا که به حقیقت منی، حقیقت را خودتون مستقیما انتون پیدا کنید، خود اون مستقیم کوچش های خودش بکار میده. در یه جام هست که در میمونه، بعد به اصول عملی ها متمسک میشید، اصل براعت استثاب احتیاط برد، خود اون اصول هم که کشف واقع نمی کنه، ولی قطع چیز می کنه، قطع یعنی رفع تردید می کنه از انسان. خب این بحث ما دیگه اینجا درباره جامعه اون مقداری که باید بحث بکنیم تموم شد، وقت بعدش وارد بحث خود تاریخ می شیم، چون گفت ما دو بحث داریم جامعه، تا ما مثلا تکلیف ما درباره جامعه مشخص نشود راجع به تاریخ می تونیم بحث بکنیم، و گفتیم به چه داریم. حالا از جلسه آینده اون وقت که اون جوهر اصلی بحث ما او هست، بحث تاریخ و تحولات تاریخ را پیش میکشیم که انشاءالله بیدیم که
کنیم. خب از این خاموش که یه خصت که دیگیم من تو هستم با کردم که تعبیر استعداد فهمیدیم، آیا کلن میشه همه آیات قرآن رو و سایر مدارک رو تصویر داد با استعداد و تقدم رشده ای برای انسان مخانی نبود تا که استعداد دیگه میگه
یعنی که تقدم رشده ای
یه مدتی برای انسان دو نشده باشه،
نه دو اشهش اشکال نداره با این که بالفطر ما میگیم منافات نداره با این استعدادی که ما میگیم منافات نداره این که ما میگیم استعداد مقصود این جهته که معنی این نیست که انسان در وقتی هم که جنین هست یا حتی در وقتی که از مادر متولد می شود عرض کنم که یک سلسله دانش‌های بالفطره یا گرایش‌های بالفطره بالفعل الان داره، یعنی الان مثل این که هیچ چی نمیدونه از دنیا ولی چند مطلب رو کاملا میدونه، این الان تو ذهنش اینها رو بالفعل میدونه، توجه کردی؟ در الان در مثلا در درون خودش یک خواسته هایی الان خواسته مثلا اخلاقی یا مذهبی خواسته میل به عبادت و پرستش اون چنانی که در یه آدم بزرگ الان این میل و گرایش هست الان بالفعل هست، مقصود اینه که نه اینجور بالفعل نیست ولی هسته اینها در این هست و این هسته خود به خود رشد میکنه، توجه کردی؟ بلاحظا آیات فطرت مثلا با آیه هوالذی الله الذی خلق الله الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون منافات نداره، توجه کردی؟
اون
باز
مثل آیه
هایی
که
باز
خودش سمع و بطر و قرآن، یعنی اضافاتی که از این راه ها برای حاصل میشه
خب اتفاقی که خاصه میشه برای دوش متحصیل کنید، یعنی میگه لا، نه آیه که میگه لا تعلمون شیئا هیچ چه نمیدونستید و برای شما سمع و بصر و فؤاد که فطرتا در فؤاد قرار داد لعلکم تشکرون، توجه کردید؟ یعنی بعد علم برای شما از این طرق سمع و بصر که طرق حسیست و فؤاد که همون به فطرت بیشتر نظر داره یا مفرم از به عقل نظر داره،
یعنی
صورت
عقلونشه از چیزهایی که میتونید به این وقتایی مثلا اگر ما وقتون آیه شریفی که والله اخراج کن من مرا از بخور هم ضروریت هم
نه اونم بعد آیه چیز بعد او آیه نخیر اون آیه که خدا آیه که این دلالت نداره اون آیه و چیزهای دیگه هستن که ممکنه کسی از مسئله روایات باشه که اون جهت را آقای طباطبایی خوب توجیه کردن و بگردید که مسئله زمانی نیست، همونجوری به قول شما میگید مسئله روحی، مسئله روحی با اینی که ما میگیم منافات نداره، اون مثل اون آیه که و از اخذ رب بکنن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، آیه میگه که اخذ من بنی آدم، مثلا آدم رو تعریف کرده بنی آدم رو تعریف کرده و میگه ذریتهم ذریه بنی آدم را نه ذریه آدم را، بعد اشهدهم علی انفسهم، این با اون طرز بیان معروفی که میگه خیلی خود آیه متفاوته.
مثلا
فرمیده در مورد
فطرت
گرایی در خاطر خطای در تطمیر را یا احیانا گفتیم در اصال استثنائی یک حالت مرس شده ای در میاد،
مخواه یه هم که اگر این دونی باشه نفع اختیار نمیکنه این آدمی که روز زول میکنه تشکیسی میشه زولنه، یعنی دونی که واقعا که زول را حقیقت بده یا عرض ببینه و اشتباه هم
نه این که ما عرض کردیم نه مقصود این است که هیچ وقت انسان علیه فطرت خودش قیام نمی کنه، توجه کردید؟ آگاهانه قیام نمی کنه، نه اینجور نیست، مقصود این است که حکم فطرت در انسان باطل نمیشه، باطل نیست، مقصود این است که در همون ظالم هم با فطرت دارم بهش میگه ظلم نکن، توجه کردیم؟ حرف ما این است که اینجور نیست که دیگه فطرت باطل میشود و یک جانبه این دیگه رأی صادر میکنه، نمیخوام بگیم اون که ظلم میکنه باز خطای در تطبیقه، مقصود این است که آدم خیال میکنه که در بعض افراد فطرت انسانی وجود دارد در بعض افراد دیگه اصلا وجود ندارد و کلی از بین رفته، جواب این است که نه فطرت در همون جا هم ضایع نشده و در بسیاری از موارد، نه که کل موارد، در بسیاری از موارد خود اون فطرت هم خطایی در تطبیقه، توجه کردید؟
یعنی انسان دمگاهی رفتان انسان دنبال فطرتش میره، باید دنبال باطلیات دنبال فطرتش میره، ولی اشتباه کرده. مثلا در دنبال ادیان باطله، مثل اونجا موارد شما میبینید که مثلا اکثریت مردم واقعا با یک گرایش طبیعی دنبال یک دین رو گرفتن، دنبال یک مذهب رو گرفتن، دنبال بطرسی رو که گرفته دیگه توجه کرد. این میخواد بگه که این هم باز همون فطرتشه، متفقه دنبال حقیقت میده و خیال میده و خیال میکنه که حقیقت همین هست. این فقط از این جهت عرض کردیم که این که انسان میبیند که اکثریت مردم یا از نظر عقاید یا از نظر اخلاق یا از نظر رفتار بر خلاف فطرت عمل میکنن، این را نباید دلیل بگیره که حکم فطرت باطل شده. گاهی حکم فطرت هست و انسان هر شنوی نمی کنه، یعنی وجدانش یه جور حکم میکنه، عملا در خلاف وجدان شد. گاهی وقت هست که نه، دنبال فطرت میرود ولی به اشتباه، مثل اون یک دنبال ادیان میرود، اغلب ادیان باطله میرود. مقصود ما فقط این بود، اگه بیان منم نارسا بود مقصود من.
در قبلا فرمودید که
مثل بحث اختلاف رو اون بحث رو گفتید، من یادم رفته. اگر این باشه انشاءالله دیگه پس حالا این جلسه بعد که خواهد بود؟ بعضی از رفقا میزید که حالا رفتم تا آقای ادالتی ندید
آقای ادالتی آمدن بود و فرنجا هم آمدن با آقای مهندس رفتم هم دیدن بیماری گفتم او یه رو
حالا به هر حال
این
نخیر هفته دیگه که توی ایام فروردین که نمیشه
بعد چهارده
اصلا اولین دوشنبه ما چهارده همه فروردین بله حالا مخیلیم همون باشه
همون باشه
باید مخواهد یه تصویر این نو فدقه نو خون یه نگه کرده نو این طور بیان بشه که ما چون شما را از یک جد از آدم خواب و فریدیم پس بنابراین وسیل خواب تفاخری نداریم، این تقریبا مبین اینه که پس اختلاف در منشی ها میتونه عامل تفاخر باشه. پس بنابراین اونجا که شیطان به خدا خطاب میکنه که من از آتش و فریدیم
نه نمیشونه که این که دلاته میکنه که میتونه باشه، پس اونی که شما بهش تمسک میکنید اساس نداره. برد کنه اینجوره که ما اگه فرزند کنیم که نصف یعنی به اصطلاح نجات میتونه منشه تفاخر باشه، اختلاف نجات نیست تو کن مبنای استدلال طرف رو میزنه، نه اینکه تأیید میکنه اون استدلال. بله
من
رفت
این آیه که الرجال قوامون از نصف
بله
نه
این ما در اون کتاب نظام حقوق زن ذکر کردیم، چون بعدم آیه جمله داره که به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا من اموالهم، نمیگه به ما فضل الله الرجال علی النساء، راجعه که ما فضل الله بعضهم در مجموعه نه که به موجب مجموع مزایایی که در بین هست مزایایی که دو طرف دارن این بحثت خلقت برای حکومت در خانواده ساخته شده نه اون از طرف که امشب یک قرار دارم که یه آقای میاد به من تلفن کردن، یه آقای امریکا یک آقای تلفن کرد ما خودشم نمیشد اسمشم گواره من نشد چهار بار تلفن کرده دیگه از دستم چیزی داری که اعتماد کرده دیگه من بایی که وقت نباشتم من بودم که من با یه امریکایی رجب اسلام خیلی بحث کردم و او رو متمایل کردم فقط چند تا سوال داره و گفته اون سوالم اگه حل بشه من مسلمان میشم و من آخم بیارم پیش اون جمعه رو خواست بیاره که ما وقت نباشیم باز اون شنبه باز وقتا تدیر نکرم حالا این شب ساعت 8 بود بعد پریشب بود مثل اینکه تلفن کرد نظر اکتری بود تلفن کرد گفت که من خودم زبانم اون قدرها چیز نیست قوی نیست که بتونم این مسائلی که واسه اهدیان علمی بیشه بتونم برگردم شما یک چیز که اگه بتونید پیدا کنید متوجه بید اون یکی در نفر در رضا گرفته بود موافق نشد تا
توی آقایان کسی که زبان خطری باشه حق افشب یا نه؟ مرمی سال فلسفی هم باشه، مرمی سال ساده باشه، سال سنگیش سال سنگیش سال لازم که همین که عرض کردم
شما وارد هستی دیگه خوش بشتوش یا نام سران بازی به نظر معامله معموله
آقا میگن که یه عالم یه کسی بود معروف بود که جامال معبول و منگول اگه کسی یه پرسیدن که ایشان چطورم واقعا مثلا معبول خب مخصول فلسفه بوده منگول من هسته او گفت که در جایی که فقیر وجود داشته باشه ایشان فیلسوف و جایی که فیلسوف وجود داشته باشه ایشان فقیر در جایی که نه فقیر وجود داشته باشه نه فیلسوف داشته باشه من شاهر نمی شده جایی که هر دوستی وجود داشته باشه ایشان نه فقیر حالا زبون دان ها اغلب در جایی که زبون کسی زبونی میدونه همه زبون میدونه حالا ما هم زبان نمیزنیم آقا حالا اون بشه درستان خوبی چیزیم
آقا این برای آقا این درستان میشاهده بیشه آقا رو تو
داریم حالا آقا
یه اگه شما بگه رستان میشاهده بیشه شما رو تو داریم
خب اون رو مثلا فاسه میتونیم حالا به هر حال هر که یه نفر دو نفر سه نفر از آقای اینگوه اگر دو سه نفر هم باشن بهتر از راست باشه
خودم
وجود خدا شما بلا ما اگر از بینیم این باشه فیال نکنه نظر خود و اشکالی داشته باشه حالا باشه اون میگم بره اتاق اون طرف بعدم بهش میگیم چیه نمیدونم
با هم خواهی میشه
بله